بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. ابتداعا جا داره تسلیت بگیم خدمت حضرت حجت و بعد خدمت شما شیعیان و محبان امیرالمؤمنین شهادت جانسوز حضرت صادق صلوات الله علیه رو که دیروز بود، رئیس مذهبمون شیخ الائمه، و امیدوارم که طاعات و عباداتتون قبول باشه و حتما انشاءالله با اون چشمهای اشکبار دعا کرده باشید برای فرج حضرت حجت. چه بسا که داریم روایات متعددی از حضرت صادق که پیرامون امام زمانمون صحبت کردن از فرج گفتن و بماند که اون روزه های خاصی که خود حضرت برای ابا عبدالله علیه السلام خوندن. امیدواریم که این عزاداری ها قبول واقع شده باشه و انشاءالله که بتونیم پیرو حقیقی مکتب جعفریه باشیم. بپردازیم به برنامه. این قسمت از برنامه خودمون رو میخوایم انشاءالله تقدیم نگاهتون بکنیم، برنامه فرهنگ دینداری که به لطف خدا مورد توجه و عنایت شما عزیزان واقع شده، همچنین که راه‌های ارتباطی رو دوستان بنده برای شما زیرنویس خواهند کرد. میتونید پیام بدید به ما و نقطه نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. کارشناس محترم، عزیز و دوست داشتنی برنامه اینجا هستن. میخوایم گفتگومون رو آغاز بکنیم با استاد گرانقدر حجت الاسلام و المسلمین رضایی قمی. آقا سلام علیکم و رحمت الله از عمل و اجورنا و اجورکم.
سلام علیکم، عرض ارادت و همچنین تسلیت خدمت شما سید بزرگوار. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز. عزاداری ها قبول باشه انشاءالله و انشاءالله گفتگوی ما مورد توجه خود حضرت صادق علیه السلام واقع بشه. یکی از نکاتی که از استادم خدا رحمتشون کنه آیت الله اسماعیل پور یاد گرفتم این بود که ایام شهادت یا ایام ولادت حضرات اهل بیت عصمت و طهارت می‌فرمودند ثواب این درس و بحث و مطالبی که ما داریم میگیم هدیه باشه به روح مطهر، حالا اون امامی که اون مقطع مقطعی حالا یا ولادت بود یا شهادتشون. من گاهی مواقع فکر میکردم به این نکته که ایشون چقدر ایمان داره که این کار درسته و مترتب ثوابه که داره این جرأت رو به خودش میده، میگه آقا این ثواب رو من هدیه میکنم به روح یکی از ائمه علیه السلام.
امام معصوم عرضه کردنش به قول شما جرأت.
بله، من شاید خیلی چنین جرأتی نداشته باشم، اما اصل این که بالاخره ما روایات خودشون رو امروز خواهیم خوند و قطعا میدونم که بر خوندن روایات ثواب مترتبه. انشاءالله این ثواب رو هدیه میکنیم به وجود نازنین حضرت صادق الائمه علیهم السلام که انشاءالله جلسه ما مورد عنایتشون مورد توجهشون انشاءالله واقع بشه.
انشاءالله حضرت صادق به حق ناطق که چیزی حدوده، حالا قرار شده اتفاقی که از اساتید میگفت حتما میخواییم جداگونه و خیلی خاص بررسی بکنیم، ولی شون میفرمود به زعم من چیزی حدود 70% از روایاتی که به دست ما رسیده از حضرت صادق علیه السلام هست. یعنی این قدری که این حضرت در واقع پرورش دادن شاگردانی رو که به واسطه اونها روایات و کلام ائمه به ما رسیده و ما امروز داریم راجبش صحبت میکنیم. دوست دارم اگر چند جمله‌ای رو پیرامون خود وجود نازنین حضرت صادق صلوات الله علیه صحبت بکنیم، فکر میکنم باز متبرک بشه برنامه‌مون، در حد چند جمله قدر اینکه بشنویم نام حضرت رو برده باشیم.
من یکی از نکاتی که تو حالا تو این ایامی که ایام شهادت حضرت صادق علیه السلام بود تو مجالسم خیلی برش تأکید کردم از این زاویه یه نگاه بود، چون میدونید نکاتی که حضرات اهل بیت عصمت و طهارت فرمودند،
بله،
اگر ما جاهامونو عوض کنیم، یعنی از زاویه مختلف به اون نکته به اون سیره نگاه بکنیم نتایج متفاوتی میگیریم.
درسته.
من یکی از نکاتی که خیلی برش تأکید کردم تکریم تشیعه، یعنی خود وجود اقدس و نازنین حضرت صادق علیه السلام، خب خودشون رئیس مذهبند، دارن این مکتب رو جلوه میدن با اون تدبیر خودشون که شما میدونید دو تا عصر ظالمانه نسبت به تشیع و نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت رو امام صادق داره درک میکنه، هم بنی امیه هم بنی عباس لعنت الله علیهم
اجمعین،
و اصلا عجیبه آقا منصور یه موجود عجیبی بوده، میدونید ایشون بغداد رو ایجاد کرد،
بله،
خود بغداد و شهر بغداد رو که در واقع بغداد اسمش فارسیه، باغ داده و به معنای حالا باغ بزرگ، باغ خیلی وسیع ایجاد کرد، شهریت بهش داد. دو تا قصر داشت، یه قصر خضراء و یه قصر حمراء، زرد و سبز. حالا سبز مال زندگیش بود، اما زرد حالا مخصوص حکمرانیش بود. تو یک روز فقط 2500 شیعه یا تو بعضی تعابیر داریم علوی رو، سادات رو به قتل رسوند. یعنی این چنین دشمنهای قسم خورده که هیچ منعی و هیچ حدی و هیچ ترمزی برای خودشون متصور نبودن، کمر بسته بودن به این که ریشه شیعه رو بزنند. خب تو این عصر و تو این زمان وجود اقدس و نازنین امام صادق علیه السلام شیعه رو نه تنها حفظ کرده بلکه تکریم کرده. خیلی مهمه آقا. یعنی آقای حسینی عزیز شما ببینید، مثلا ما الان خودمون چقدر نسبت به بچه هامون دغدغه داریم، دغدغه دین مداریشون رو داریم. شما میبینید این عرصه هایی که الان داره روز به روز دامنش وسیع تر میشه، امروز دیدم تو کلمات رهبری معظم در دیدار با کارگزاران حج یه جمله دقیقیشون فرمودن، فرمودن حج رو برای جوونها زیبا ارائه بدید. ببینید شما ببینید نسبت به یه امر مقدس که یه موقعی با هم صحبت کردیم چقدر چالش ایجاد شد برای این واجب الهی. خب اینا گوشه های شیعه بودن و مسلک مسلمانیه. حج یکی از واجباته، یکی از واجباته. حالا اصل این که انسان در این چارچوب تو این قالب داره نفس میکشه. من شیعه مرتضی علیم. این تشیع رو ما گاهی مواقع به بچه هامون القا نکردیم، بهشون نفهموندیم که آقا این شیعه به قول امام صادق علیه السلام میفرد هر کدوم از شما به هزار تا غیر شیعه میارزید. این کلمات کلمات نعوذ بالله نستجیر و بالله قلوب آمیز نیست، مبالغه نکرده حضرت. این پرده برداری از یه حقیقته که آقا من این گوهر ناب ولایت تو دلمه. این رو امام صادق علیه السلام با تکریم تشیع به ما یاد داده که آقا شماها ویژه ای دار، قدر خودتون رو بدون. مثلا در باب لعن بله. حضرت میفرماید شما حق ندارید چیه امیرالمومنین رو لعن بکنید. لعن کردن یعنی براءت جستن از شخص. من با یه نفر مشکلی دارم، یه کلاهی سر من گذاشته، یه ظلمی در حق من کرده، یه اتفاقی رو به ضرر من رقم زده، خب من میگم خدا لعنتت کن. یعنی من براءت دارم میجویم خودم و دارم میگم خدا هم این کار رو بکنه، از تو براءت داریم میجوییم به واسطه این کاری که کردی. حضرت میفرماید شیعه رو این کار رو نکن. شیعه اون گوهر نابی که در دلش هست یک حجاب، یک سپر داره قرار میده که تو حق نداری ازش براءت بجویی، خدا هم براءت نمیجوه. بعد میفرماید شما از فعل شیعه‌ای که بد عمل کرده براءت بجویی.
احسن
آقا کارت زشته، من بدم میاد از این عمل کردت و خدا هم بدش میاد از این کلاهی که تو سر من گذاشتی، ظلم بیانی که در حق من کردی، حق من رو پایمال کردی. ببینید آقا این یعنی تکریم. این هنر امام صادق علیه السلام تو اون مقطع حساس که میفرماید، حالا تو این دعای افتتاح میخونیم دیگه، و قلت عددنا و کسرت عدونا و فقد نبینا و غیبت امامنا، تعدادمون کمه، دشمنامون زیاده، پیغمبرمون از دار دنیا رفته، یه مصیبت هم تازه ما بیشتر از زمان امام صادق داریم که اماممون هم غائبه، اماممون نیست بریم بشینیم باش حرف بزنیم، حضرت نیست که خیلی از درد دلها، خیلی از نکات، خیلی از دیدارها آدم آرامش پیدا میکنه. من قبطه میخورم حقیقتا به این روات حدیثی که میمدن زانو میزدن در محضر حضرت و گفت و شنود میکردن، حالا لطفم کردن این گفت و شنودهاشون رو تحت قالب روایات به ما رسوندن. این چقدر افتخاره، چقدر آرامش بخشه. ما یه زیارت میریم برمیگردیم حالمون عوض میشه. چقدر دغدغه یه زیارت هست. همین الان میبینید حالا یواش یواش داره خبرهای اربعین میاد، آقا بناس نمیدونم گذرنامه ارزان قیمت در اختیار زائرا قرار بدن، رفتیم با طرف عراقی مذاکره کردیم، رفتیم. همین حرفا و اخبار که آدم میشنوه دلش پر میکشه، میخواد برای زیارت سید الشهدا، زیارت اهل بیت عصمت و طهارت، مدفون در بقیع، مدفون در کربلا و نجف و سامرا و کاظمین. خب همین کلی جذابیت و لذت داره، کلی آرامش بخشه. یکی از اطرافیان من میگفت، گفت من جدیداً کربلا بودم، یک هفته با حلاوتش داشتم زندگی میکردم. حالا بعضی های یه عمر رو حلاوتش زندگی میکنن. حالا ایشون میگفت، میگه آقا این سفر خیلی دلچسب بود، من انگار این یه هفته هنوز کربلا بوده. خب حالا شما بریم محضر امام حی و حاضر بشینی، توی تعابیر داریم دیگه، حضرت خورما تعارف میکنه، انگور میذاره جلوی طرف، خادمش میگه دستشو بشور، چقدر لذت بخشه. ما محرومیم آقا. حالا دور نشم از اون نکته که این جایگاه تشیع، یکی از خدمتهایی که درس آموزان مکتب صادق علیه السلام یاد گرفتند و انجام دادند علمای بزرگوار، اینه که تو منطقه‌ای که می رفتن، تو اون قرارگاهی که حضور پیدا می کردند، تکریم تشیع می کردن. تو حواست جمع شد، تو خیلی ویژه‌ای، تو خیلی مهم. چطور ما اعتماد به نفس، مثلا میگن آقا نسبت به فرزند طوری برخورد نکنی اعتماد به نفسش سلب بشه، تو خیلی بی عرضه‌ای، دوباره ظرفا شکست، این دیگه اصلا میریزه به هم، تا بیاد این دوباره برگرده تغییر پیدا کنه بتونه خودش رو جمع بکنه طول میکشه. اعتماد به نفسی که امام صادق نسبت به شیعه دادن، قلوبامیزم نیست، کاملا پرده برداری از یه حقیقت. تو ویژه‌ای، تو اون گوهر ناب داری، من فاضل طینتنا، اصلا شما گلتون از گل خود ماست.
چی بالاتر از
جنست؟ جنس منه، خیلی مهم. حالا خدمات امام صادق نمیشه شمرد، نمیشه احصا کرد، اما این نکته رو من حالا مقدمه بحثمون که حضرت عالی فرمودید که بیان بشه در رابطه حضرت صادق، این من به نظرم یکی از لطف‌های امام صادق به ماست.
واقعا این نکته‌ای که فرمودید رو بفرمایید، من
اینو باید ترویجش کرد، اینو باید گفت. شهر شیعی، خونه شیعه، کشور شیعی، عالم شیعه، پزشک شیعه، مهندس شیعه، میکانیک شیعه، تو هر شغلی معلم شیعه، مهم آقا. این رو اگر ما تونستیم ترویج بکنیم، وقت اون اعتماد به نفسه، این چیزی که الان میبینیم ماها کم داریم توی نسل جدیدمون، عدم اعتماد به دین، عدم اطمینان به دین چقدر داره ضعیف میشه، هر اتفاقی که داره میفته یه مقداری با ذوقش سازگاری نداره، میبینید از دین میکاهه تو زندگیش، نسبت به دین شروع میکنه نقادانه صحبت کردن. این به نظرم یک نسخه خیلی جواب دهنده است، اگر ما البته قدر بدیم.
دقیقا، خیلی عالی بود. ببینید این که احساس میکنم شاید بگم اولین جایی که این ارج و قربت رو ایجاد کردن و این بزرگ داشت رو حضرت ایجاد کردن، از خودشون شروع کردن، اونجایی که فرمودن ولایتی اولا من ولادتی، یعنی داشتن اون جایگاه ولایت امیرالمؤمنین تحت عنوان شیعه رو عنوان می‌کردن.
بله.
که من امام صادق دارم میگم آقا این که من ولایت امیرالمؤمنین رو دارم، این که شیعه امیرالمؤمنین هستم، برای من امام صادق بالاتر از اینه که از نسل خود حضرت هستم.
بله.
و این نشون میده به قول شما چه جایگاه والایی داره شیعه، و متاسفانه به قول شما چقدر امروز غریبیم، اینکه دست پدرانه حضرت حجت رو به صورت ظاهری نمیبینیم و یکم به قول شما گم میشیم، انگار همدیگر رو گم کردیم. اون جایگاهی که باید باشه، به جایی که مایه افتخار باشه، متاسفانه داریم میبینیم خیلی ها خیلی جاها که قرار میگیرن، اتفاقا برای اینکه مثلا مورد قبول واقع بشن، این مذهب رو قایم میکنن، پنهان میکنن تا مورد قبول واقع بشه. و این ضعف‌هایی که به قول شما ای کاش انشالله برطرف بشه و بتونیم با افتخار دم از ولایت امیرالمومنین بزنیم.
من یه نکته دیگه بگم آقا.
بفرمایید.
امروز من حالا تو این دیدار مسئولین و کارگزاران حج این نکته رو شنیدم که فرمودن رهبری که آقا شما ببینید حج یه کنگره‌ایه که همه آدم ها با هر زبانی، با هر قومی، با هر رنگ پوستی میان دور خونه خدا میگردن. هنوز تو غرب بحث سیاه و سفید مطرحه، نقل مجالسه، ولی اسلام اینگونه نیست. این یه نگاه بلنده وسیع، اما تو همین چارچوب تشیع خودمون، من دیشب توی جمع یه هیئتی از اتباع در قم صحبت داشتم و سخنرانی داشتم. شما ببینید این افرادی که شیعه هستن، میدونید ما در قم از 90 کشور ما طلبه داریم.
بله.
طلبه هایی که بعضی هاشون چند سال قم موندن و پول پروازش رو نداره تا کشورش بره. من مستند میدونم، اما 5 سال قومه با زن و بچه نمیتونه، خب نمیتونه با زمینی بره که، اصلا راهی نداره، هواییش هم تازه باید بره کشورهای دیگه، بعد مثلا یکی به مقصد کشور آفریقایی بخواد بره تا مثلا خانوادهش رو ببینه. شما ببینید ما نسبت به این گوهر نابی که تو دل همینان، اینا شیعن، اینا اون بذریه که اهل بیت عصمت و طهارت به واسطه یک عالم، به واسطه یک مبلغ تو سراسر دنیا پاشیده، رشد کرده. الان اون اتفاقی که باید بیفته افتاده، این آقا خودش رو هم میگه من میتونم مبلغ این مکتب باشم، اومده تو قم داره تحصیل میکنه، با علوم آل الله آشنا بشه، برگرده دوباره کشورش و باز این بذرهای متعدد رو تو زمین بکاره. ما نسبت به اینا چجوری نگاه کردیم؟ نسبت به افغانستانی هایی که مهاجر بودن، شیعیانشون غالبا اومدن مثلا در قم یا تو ایران، غالبا با این نگاه اومدن دیگه، خب اینا پخشن تو کل دنیا، اما به عشق امام رضا، به عشق شیعه، به عشق این مکتب اومدن. چجوری ما اینها رو نسبت به دینمون، نسبت به آیینی که مشترک بود بین ما و اونها، اینا رو میخوام ببینید. بخوام وارد مصادیقش بشم آقای حسینی، کل برنامه‌مون میره رو همین که آقا ما چقدر تکریم کردیم شیعه رو. اگه من این که کارمند هستم توی مجموعه‌ای با این نگاه که آقا این آقای حسینی که آمده، من کاری ندارم اصلا، آدم خوبیه، آدم بدیه، داره شخصیت نیست، آقا این شیعه از برا من محترمه، این مثل اون عدده میمونه، شما 2000 تا 0 بذار کنار هم خونده نمیشه. میگم آقای حسینی چنده؟ میگه هیچ. آقا این همه 0؟ میگه خب این همه 0ه، ولی وقتی یه عدد میاد پشتش، یه 1، 2، 3، این عدد خونده میشه، بعد میشه 30,000، میشه 300,000، میشه 3,000,000، خونده میشه. من عدد همه اون احترامات، اون عدده باید شیعه بودن و ولایت امیرالمومنین باشه، وقت بقیه چیزا خونده بشه، به واسطه این خونده بشه، میشه آقا این آدم شیعه محترمه، شیعه با حسب و نسبه، شیعه با سواده، شیعه متخصصه. این برام اولویت داشته باشه. وقت میبینید با این نگاه دیگه چالشمندانه تو زندگیمون سر دین بچه هامون دست به سر نداریم. چون من اومدم اینو القا کردم به فرزندم، بابا تو ولایت امیرالمومنین رو داری، این ولایت رو خدا تو دل هر کسی قرار نداده. بابا چی داره دیده این اتفاق برات افتاده؟ زیاد رفقای ما یه موقعی رفته بودن خدمت مرحوم آیت الله احمدی میانجی، خدا رحمتشون کنه. یه آدم عجیبی بود، شخصیت ویژه بود. یه مسجد کوچیک همین نزدیک سرای بازار داشت. من چند باری رفته بودم نماز ایشون، اصلا فوق‌العاده بود ایشون. یه موقع یادم ایام محرم رفتم یه کنار محرابشون، آقای حسینی یه ورق آلومینیومی کشیده بودن، یه تعداد کتاب توش چیده بود، کتابایی دم دستیش بر می‌داشت. یادم دقیق یادمه که یه مقتل، مقتلم از رو می‌خوند، یه مقتل در آورد شروع کرد، از رو شروع کرد مقتل خوندن با لهجه آذری، بدون هیچ صوتی و بدون هیچ اکویی و هیچ، شروع کرد دقیق یادمه روضه حضرت علی اکبر خوندن، خودش مثل ابر بهاری گریه میکرد، مردمی که حالا مؤمنینی که به ایشون اقتدا میکردند و غالبا هم بازاری های اون منطقه بودن، اونها عشق میریختن. با یک معلوم بود از دل برمیاد و به دل میشست. گفت رفته بودیم خدمت آقای احمدی میانجی، گفته بودیم آقا ما پدرمون شیعه است، مادرمون شیعه است، خودمون شیعه، این تو قم به دنیا اومدیم، مثلا حالا طلبه شدیم توی این عرصه داریم گام برمیداریم، آقا ما یادمون نمیاد کاری کرده باشیم برای این اتفاقات، آقا چی کار کنیم؟ ایشون فرموده بگید الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر کنید، نعمتی که شاید احساس کنیم هیچ کاری براش نکردیم، این نعمت رو خدا به ما داده، این تفضل رو به ما داده. وقتی اگه با این نگاه بشینیم با بچه‌هامون حرف بزنیم که این گونه این مدلی، این که تو دلت میخواد بری کربلا، این دل خواستنه، این مرحله شاید دست تو باشه ولی اون اصل اون مرتبه یه دلیش مال تو نیست، یه لطفه. این که شهادت امام صادق میاد و تو یه مقداری تو دلت محزونی، بلان که روزه هم نرفتی، بلان که زیارت هم نرفتی، ولی این قرمزی تقویم با بقیه قرمزی های مثلا نوروز و قرمزی های روزهای تعطیلات دیگه فرق داره برات، شهادت امام صادقه. به یه نفرم زنگ میزنی یا تسلیت عرض میکنم، اگه اونم نمیدونه میگه شهادت، خوب این تکریم است، اون فهمیدن. یه استوری میذاری فضا رو محزون برای خودت میکنی، یه پیرهن مشکی میپوشی، اینا نکته است. آره
نکته خیلی ارزشمندیه. من برای همین گفتم که اینقدر وجود حضرت صادق جای بحث داره، اینقدر بزرگوارانه میگم مطالب به دست ما رسیده که به قول شما شاید یه جایی فکر میکنیم کاری نکردیم، اما کافیه فقط خدا رو شکر بکنیم. و ما هم باز عرض میکنیم که الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت امیر المؤمنین و اهل بیت المعصومین صلوات الله علیهم اجمعین. یک فاصله کوتاه میگیریم، با اتاق فرمان همراه میشیم، برمیگردیم و بحث را انشالله ادامه خواهیم داد.
و من مگر چیستم ای خدا؟
و ما نیار و ما خطری هبنی بفضلک وتصدق علي بعفوك أي رب جللني بسترك وعفو عن توبيخي بكرم وجهك ولو اطلع اليوم على ذنبي غيرك ما فعلته ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبت.
و من مگر چیستم ای خدا؟ و چقدر وزن وجودی من است؟ و چه جایی از پهنه بیکران عفوت را اشغال میکنم؟ پس به کرامتت بگذر و از دریچه عفوت به این خطاکار بنگر. خدای من، این تن عریان گناه نیازمند لباس ستاری توست، تو را به آبروی تو سوگند که آن را در آفتاب سوزان شماتتت رها مکن. خدایا من واقفم به این حقیقت تر که اگر از بندگان تو کسی گناه مرا می فهمید، من پرهیز می کردم از ادامه گناه، و یا اگر تو در عقوبت و مجازات اهل تعجیل بودی، باز من می ترسیدم از تکرار گناه.
لا لنک اهون الناظرین و اخف المطلعین، بل لنک یا رب خیر الساترین و احکم الحاکمین و اکرم الاکرمین، ستار العیوب، غفار الذنوب، علام الغیوب، تستر الذنب بکرمک و تؤخر العقوبة بحلمک.
اما این را نیست تو میدانی که این ماجرا نه از سر بی اعتنایی به توست، و یا خار و کوچک و بی مقدار شمردن تو و از بندگان تو کوچک کردانستن تو. پناه میبرم، پناه بر تو از این گناه، پناه بر تو، بل هم از این روز که تو خدای من خوب ترین پوشاننده، دقیق ترین حکم کننده، مهربان ترین بخشنده، زیبا ترین درگذرنده و بیشترین آمرزنده. تو علی رغم دانستن نهانی ها پرده کرامت بر عیوب و گناهان می افکنی و مجازات و تنبیه را با دست های حلم خیش به تأخیر می اندازی.
سپاسگزاریم و قدر میدونیم نگاه ارزشمند شما عزیزان رو، و خیلی ممنونیم که با شبکه خودتون، شبکه حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف همراه هستید. برنامه فرهنگ دینداری تقدیم نگاه ارزشمندتون میشه و امیدواریم که ما رو تا انتها همراهی بفرمایید. موضوعی که شروع کردیم از اول یادم نیست، شاید 3-4 ماهی حداقل فکر می‌کنم میشه ما داریم راجعش صحبت می‌کنیم تحت عنوان رزق بی‌نظیر. 8 مورد رو گفتیم و رسیدیم به مورد نهم. فکر می‌کنم بفرمایید ببینیم مورد نهم چی هست و به کجا رسیدیم. این میگم روایت عظیمی که جلسه قبل گفتم هر چی توش در واقع سیر می‌کنیم تمومی نداره، اینقدر عمیق، اینقدر پرمحتوا. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
نهمین مورد از آثار محبت ورزیدن نسبت به حضرات اهل بیت عصمت و طهارت رو پیغمبر اکرم می‌فرماید بغض دنیا.
بغض دنیا
یعنی نسبت به دنیا بالاخره یه نگاه خوبی نداشته باش، دنیا رو دنی بدونه، پست بدونه. خب دنیا نگاه های مختلفی تو روایات ما بهش داریم، البته غالب نگاه ها همینه. یعنی چون ما بخواهیم یا نخواهیم دنبال دنیاییم، تعابیرم همین رو می فرماد. مثلا یه تعبیری وجود اقدس و نازنین امیرالمومنین می فرماد تو نهج البلاغه هم هست، می فرماد الناس و ابناء الدنیا، مردم بچه های دنیا. ولا یلام الرجل علی حب امه، کسی رو سرزنش نمی کنه تو چرا مادرتو دوست داری.
عجب.
مادر رو دوست داره آدم دیگه، شما نسبت به مادرت محبت داری.
من شما مثلا نمیتونی به من بگی که چرا به مادرت محبت داری،
محبت...
اینقدر منطقیه.
آره، مردم بچه های این دنیا، فلذا این محبت هست. خب این محبت گاهی مواقع از حد خارج میشه، از حد عرفی، از حد عقلی، از حد شرعی خارج میشه، و این خیلی محتمله. یعنی میزان از حد خارج شدن هم کم نیست، دائما داره این اتفاق میفته. لذا هی اهل بیت اومدن ماها رو فرا خوندن که مراقب باش گرفتار دنیا نشی. و محب به ما حتی نه گرفتار نمیشه، بلکه بغض نسبت به دنیا رو داره، از دنیا فراریه، نسبت به دنیا یه زاویه دیگه ای داره. من به همین مناسبت میخوام عرض کنم زاویه نگاه های متعددی هم به دنیا هست. این دنیا میتواند محبوب دل ما باشه، همونطور که تو روایات متعدد داریم دیگه، از دنیا مزرعت الاخره، که حالا بحثشو سابقا ما به یه مناسبتی تو همین قالب صحبت کردیم که اصلا خب مگه من میتونم به جایی برسم غیر از دنیا؟ آخرت که جای عمل که نیست که. من بناس هر رشد و ترقی اون طرف داشته باشم مربوط به زحماتم تو این دنیاست. پس این دنیا به ذات محترمه، چون من بناس هر آنچه که اون طرف دارم به واسطه این دنیا دارم.
و نگاه خودتون دیگه که این دنیا عقبه ایست برای اون آخرت، اون نگاهی که فرمودید از بالا، بالا نگاه بکنیم. ما میدونیم یک امتداده و این هست، نمیتونیم ازش چشم پوشی بکنیم.
نه، و محترم هم هست.
دقیقا.
یعنی یه اتفاقی داره برای من، یه خدمتی داره به من میکنه. این بستر دنیا داره نوکری منو میکنه که من رشد بکنم. یه نردبانه برای من. خب من چرا اینقدر با نردبانم بجنگم؟ خب مثلا تو یه روایت دیگه میفرماد به دنیا تهرز الاخره، اصلا به واسطه این دنیا آخرت به دست میاد. من اگه دنیا رو نداشته باشم، این دنیا رو بهش نپردازم، این دنیا مد نظر من نباشه، خب من اصلا آخرتی نمیتونم برای خودم متصور بشم. آخرت خوبی، چون آخرتم بل اجبار من میرم، من میمیرم دیگه، ناگهان باگی برامد خواجه مرد، من میمیرم، بعدم میرم آخرت، جای دیگه هم ندارم. اما آخرت خوب رو کجا تعمیم میکنم غیر از این دنیا؟ پس این دنیا محترمه، این دنیاست که منی که تو همون قسمت اول برنامه در رابطه با تکریم تشیع صحبت کردیم، این دنیاست که من رو عاشق ابی عبدالله قرار میده، من عاشق امام صادق قرار میده. تو ظرف این دنیا این عشق پدید میاد، جای دیگه ندارم. من اگرم بوده خیلی ملموس نیست، حالا بحث عالم زر و غیره و زالک خیلی برای من ملموس و محسوس نیست. من اینجا عاشق اهل بیت شدم، من اینجا عاشق امیرالمومنین شدم، به شیعه بودن خودم بالیدم، تو این ظرف دنیاست. پس این دنیا محترمه، دنیا مد توجه و نظر حضرات اهل بیت بوده. حالا ببینید مثلا تعابیر میفرماید نعم الان الدنیا علی الاخره، این بهترین کمک کار این دنیا برای که تو رو برسونه به آخرت. یعنی تو میتونی این افسار این دنیا رو دست خودت بگیری، این خدمتکار تو بشه، این نوکر تو بشه، برای که برسی به اون چارچوب رشد و ترقی توی آخرت. حتی میتونی کلی برنامه ریزی بکنی بابت این دنیا که تو در اینجا نباشی اما حسابت اون طرف فعال باشه.
دقیقا، یه روز سرمایه گذاریه که خوابیدی ولی پول میاد تو حسابت داره گردش پیدا میکنه.
یعنی
به قول شما این مثال
یه زیرکیه دیگه، که آقا من دیگه نیستم تو این دنیا، الان این آدمایی که این همه خدمتگذاری کردن تو بسترهای مختلف، تو عرصه‌های مختلف، اینا سالهاست از دار این دنیا رفتند، اما موقوفاتشون هنوز هست، خدماتشون هنوز هست. تازه بعضیاشو ما میشنویم، بعضیارو هم اصلا نمیشنویم، اصلا نمیدونیم، ولی پیش خدا که گم نمیشه. یکی از دوستان میگفت ما یه موقعی رفتیم یکی از کشورهای آفریقایی، یه پولی هم دستمون بود، رفتیم اونجا یه نیاز سنجی کردیم، دیدیم اونجا مشکل آب دارن، آب آشامیدنی، یه سرمایه گذاری کردیم، با اینکه اون منطقه ای بود که شیعه خیلی کم بود، خب یه برنامه ریزی کردیم ما اونجا در اون کشور و تو حال اون منطقه ای که ما زورمون میرسید. آخه بعضی موقع دیدید سنگ بزرگ آدم برمی‌داره نمیتونه. آقا اینجا این کارو من اینجا میتونم انجام بدم. ما شروع کردیم چاه زدیم با یه هزینه، چاه زدیم، چاه‌ها رو اسم اهل بیت گذاشتیم روش. آقا چاه آب امام صادق، چاه آب امام باقر، ها بعد گفت یه چام زدیم به نام حضرت ابوالفضل علیه السلام، وجود اقدس و نازنین، برکت آقا، برکت. میگه آقا الان بعد از سالها ما اونجا به واسطه اسامی در این حالا ما برآورده کردیم نیازهای روز اونا رو، لنگ آب آشامیدنی هم بندگان خود. الان دیدم این منطقه زابل، منطقه سیستان که من سال 80 اونجا بودم، 22 سال پیش، آقای حسینی اون موقع دعوا سر هیرمند بود و بستن هیرمند و خوشسالی ها، که الان کلی روستاها دیگه اصلا از نبود آب دیگه کلن تخلیه شده، خالی از سکنه است. حالا دیدم ظاهرن یه جدیتی داره صورت میگیره این مشکل آب، که مشکل جهانیه، تو کشور ما هست، جای دیگه هم هست. حالا میگه آقا ما اونجا زمینش بود، یعنی آب بود، منتها نمیتونستن استخراج بکنن. ما یه وجهی رسیده بود از یه مؤمنی برای اینکه ما اونجا خرج، ما این کاری کردیم. میگه الان به واسطه همون چاه‌های آب ما کلی اونجا شیعه داریم. ببین اینا یه هنره با، این تو بستر کجاست؟ تو بستر دنیاست. حالا میرسم که گاهی مواقع مردم، گاهی مواقع حکومت ها، گاهی مواقع کسانی که زینفعند در این که دنیا رو خار و خفیفش بکنن. زهد رو ما اینجا نمیدونم چند جلسه در رابطه باش بحث کردیم، اونجا بهش پرداختیم، زوایای مختلف. حالا دوستانی که میخوان میتونن به آرشیو برنامه مراجعه کنن که اونجا ما پرداختیم که زهد یعنی چی، ولی گاهی مواقع غلط به ما ارائه دادن، برای اینکه منافعشون تو این بوده که غلط ارائه بدن. ببینید حضرت میفرماید ان الله سبحانه قد جعل الدنيا لما بعدها، خدا دنیا رو قرار داده برای بعدش. آره دیگه، برای آخرت دیگه، اینجا خودش موضوعیت برات نداشته باشه. لذا تو تعابیر داریم میفرماید مثل پله، محل گذره، رو گذرگاه خیلی جای سکنا گزیدن و جای توقف ممتد و طولانی نیست، تو باید سری بری رد شو. خب بله، این برای بعدش. وابتلا فیها اهلها، مبتلا میشن اهل دنیا، مبتلا میشن. لیعلم ایهم احسن و عملا، برای که پالایش بشن، غربال بشن، الک بشن، سلند بشن، که چی؟ که کدومتون بهترینید. یه موقعی من با مثلا 1,000,000 از دایره دینداری خارج میشم، شما با 1,000,000,000، یکی با 100,000,000,000، یکی هرچی بهش میدن قرص با میسه. مثل حجر ابن عدی بهش گفتن که خودتو بکشیم یا پسرتو، گفت اول پسرم رو بکشید. گفتن ها از مرد میترسی؟ ببین چند بار بهت گفتیم از مرد میترسی؟ میترسی ها، حاضری 2 دقیقه بیشتر زندگی کنی ولی پسرتو جلوت بکشیم؟ گفت نه اینجوری نیست، من نگران تزلزل در ولایت امیرالمومنین توسط پسرم هستم.
این که با دیدن مرگ من مبادا پا پس بکشه،
باباشو نبینه داره دست و پا میزنه بزنه زیر میز، من نسبت به خودم قرصم، خیالم راحت، حاضرم مرگ پسر رو جلو چشمم ببینم اما اون ولایتش دچار تزلزل نشه. چقدر فرق کرد.
خیلی.
که کدومتون قرص در و محکم ترید؟ این دنیا برای اینه. پس دنیا محترمه، دنیا محلی است که من میتونم ظرفیتمو نشون بدم. من چهارمرده حلاجم، اتفاقا هم فرصت هم در اختیار ما قرار دادن دیگه. آقا الان فهمیدی ضعیفی، تلاش کن قوی بشی. تو دامنه اصحاب اهل بیت عصمت و طهارت ما داریم افرادی که تو بستر خدمتگذاری به ساحت مقدس حضرات اهل بیت رشد کردن. این دنیا همینه. یه قضیه بگم آقای حسینی، منتها میخوام یه مقدار آبم بخورم.
خواهش میکنم نوشه جان. این نکته‌ای که گفتی دقیقا همین، این که من چقدر میتونم از این دنیا استفاده بکنم برای ساختن آخرت. به قول شما یک مثالی رو زدید که وقتی اسم زیارت میاد، مثلا الان اربعین، چجوری دلهامون هوایی میشه. و دارم به همین فکر میکنم که اگر این دنیایی نبود، اصلا قسمتمون میشد واقعا همچین زیارتی که نصیبمون میشه الحمدلله، همون مشهدی که میریم اینقدر آروم میگیریم، نجف امیرالمؤمنین و ایوون طلاش رو میبینیم، کیف میکنیم. و به قول شما یک حرفی زدید، من باید هنر این رو داشته باشم که دنیا رو به تسخیر خودم در بیارم. بله. و اونجاست که اگر از حد بگذره امثال قارون و فرعون ها رو در تاریخ کم ندیدیم که چه بسا اونها میشن بنده دنیا. یعنی دیگه دنیاست که داره یه جوری سواری میگیره از اون. بله. شخص. و ای کاش به قول شما بتونیم به واسطه این ولایت امیرالمؤمنین که آموزه هایی که بهمون دادن استفاده بکنیم، و به راحتی. این به راحتی از این جهت میگم که راهش رو برامون گذاشتن، فقط کافیه پیروی بکنیم از اصولی که اهل بیت بهمون گفتن، و اون موقع است که میبینیم ماییم که سواره بر دنیا شدیم، به قول شما برای اینکه بهتر و چه بسا سریعتر برسیم به آخرت نیک. اون نکته مهمی که فرمودید،
که فرمودید سواری گرفتن، واقعا همین دیگه، حالا تعبیر روایت هم همین بود دیگه، نعم العام. یه موقعی من ماشینم خراب شده بود، برده بودم تعمیرگاه، بعد میکانیک پرسید که مدلش چنده. خب مدلش پایین بود. بعد ایشون گفت آقا ببین، ماشین 5 سال اول به تو سواری میده، 5 سال دوم یه مقدار ازت سواری میگیره، یه مقداری بهت سواری میده، دیگه از 5 سال دوم که رد شد، یعنی دهه رو پشت سر گذاشت، دیگه دائما ازت سواری میگیره.
شما این که دیگه داری ماشین رو میگیره،
که داری سوارش میشی. نه، حالا دنیا رو آدم هنرمند اونه که تو کل این 60 سال 70 سال از اون موقعی که خودش فهمیده، خودش رو شناخته، سواری بگیره از دنیا، و الا دنیا سوارکار خوبی که اگه سوار بشه دیگه پیاده نمیشه. من حالا این نکته رو میخواستم عرض کنم که بعضی ها رشد کردن. یعنی ما گاهی مواقع فکر میکنیم مثلا همه ابوذرن، همه مقدادن، همه سلمانن. نه، رشد کردن در کنار ساحت مقدس حضرات اهل بیت. یه روایتی از مفصله، من حالا میخوام کوتاه کنم و اینو عرض کنم خدمتتون. یکی از اصحاب که نمیشه گفت، ولی شیعیان امام سجاد علیه السلام، داره هر سال از بلخ میامد خدمت حضرت سجاد علیه السلام در مدینه و در مکه، میامد زیارت خانه خدا، بعدم میامد تمام الحج لقاء الامام، میامد خدمت امام سجاد علیه السلام، بر میگشه. یه موقعی شروع کرد و آقا من خانومم خیلی شاکیه، من هر سال پا میشم، بالاخره اونم حجای اون موقع،
زمان سفر،
زمان سفر طولانی، هزینه بر. آقا خانوم ما بالاخره چندین ماهی که ما نیستیم شاکی از دست ما، که ما ایشون رها میکنیم پا میشیم میایم، ولی خب میخوام بیام زیارت و عشق زیارتشون. حضرت اونجا یک سلهی که جز معجزات حضرت سجاد علیه السلامه تقدیم ایشون کرد و فرمودن از خانومت عذرخواهی کن و این هدیه رو به ایشون اهدا کن و سلام منو برسون. میگه آقا ایشون برگشت بلخ و این هدیه رو از ناحیه حضرت سجاد علیه السلام بهشون داد. این خانم یک دل نه صد دل مشتاق زیارت امام سجاد شد. این رشته رو دارم میگم آن. و گفت آقا جون سال دیگه اولا برو بدون قر، دیگه ما هیچی بد نمیگیم، اما سال دیگه منم میام، منم باهات میام. داره که راه افتادن، بالاخره ایامی که باید حرکت میکردن از بلخ آمدن. قبل از مدینه این خانم حالش بد شد، یعنی یک منزلی مدینه حالش بد شد و دیگه به همونجا هر کاری کردن، تلاش کردن و اینها نشد و این به ظاهر این خانم از دار دنیا رفت. این آقا خودش رو رسون مدینه خدمت حضرت سجاد علیه السلام و عرض کرد یا ابن رسول الله اینجوری شد قضیه، ما پارسال سلعه شما و هدیه شما رو دادیم و این خانم را افتاد، اومدن بیان. و آقا خانم من شما رو ندید و از دار دنیا رفت. خب یکی از معجزات حضرات اهل بیت عصمت و طهارت اینه دیگه، مرد زنده کردن
به اذن حضرت حق.
بله، که و در رابطه با حضرت عیسی علیه السلام هم داریم این ویژگی ها در اهل بیت عصمت و طهارت هم بوده، که داره که حضرت دو رکعت نماز خوندند و بعد درخواست کردن، بعد فرمودن برو زن تو بردار بیار. میگه آمد و دید بله خانم نشسته تو اون جا محل استراحت و گفت چی شد؟ گفت بله من ملائکه نقاله داشتن روحم رو میبردن، یه آقایی رو دیدم، آقا دستور داد که روحش رو برگردون و اینا برگردون و من احیا شدم. ایشون فرمودن خب حالا پاشو بریم. آمدن تا امام سجاد رو دید، گفت همین آقا بود. خلاصه خودشون رو انداختن رو قدم های امام سجاد علیه السلام و عرض ادب و احترام. اینجاش مهمه، میگه از حضرت درخواست کرد، گفت آقا اجازه بدید ما تو آخر عمر خدمتگزار شما باشیم، ما خادم شما باشیم، ما نوکری شما رو بکنیم. که حضرت اجازه دادن. تو بعضی تعابیر دارن که مثلا سالها این زن و مرد خدمتگزار ساحت مقدس حضرت سجاد علیه السلام بود. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این خانوم از اون فضای انتقادگونه یه نسبت به مردش رسید به فضای ملتمسانگونه برای یه خدمتگذاری. این رشده. این تو کجاست؟ تو بستر دنیاست. لطف اهل بیته. این که میفرماید آقا این بالا پایینای دنیا برای این که ما عیار شما رو بفهمیم. شما چی کاره اید؟ آیا لغزشگاهت رو همونجا بازم میایی میلغزی بازم میایی میلغزی یا نه یه بار خودت رو جمع میکنی؟ بله صد بار اگر توبه شکستی بازای، اما خب یه بار دو بار سه بار صد بار این دنیا برای اینه. بعد حضرت میفرمد ولسنا لدنیا خلقنا، شما برای دنیا خلق نشدید، ولا به سعی فیها امرنا، فقط هم برای تلاش دو این دنیا خلق نشدید، مثل اینکه شما آقا تمام هم و غمت فقط دنیا باشه. نه، تو فقط بدون که اینجا یه بستره، اینجا یه فضاست مهیاست برای که آخرت تو آباد کنه. اون آخرت مهمه، اون ماندگاره، اون تمامی نداره. اگر با این زاویه یه نگاه ما نگاه کردیم، هم دنیا دنیای مطلوبیه، هم این که من میتونم توش رشد بکنم. البته میگم حالا من تو سه زاویه که حالا زاویهش که اهل بیت برای ما ترسیم کردند بحث رو آماده کردم، که یکیش اینه، یکیش اینه. حالا زاویه دوم هست، زاویه سوم که میرسیم به همین بغض نسبت به دنیا. خب این بستر برای همه فراهمه، رشد میتونی بکنی، ارتقا میتونی پیدا بکنی. همه اونهایی که تو این دنیا شدن، سلمان شدن، مقداد شدن، ابوذر شدن، جز اصحاب ابو عبدالله الحسین که حضرت حتی شب بهشون میگه، میگه آقا شما برید، اصلا کاری به شما ندارن، اینا منو میخوان. خب یه جنبش زرنگی اونهاست. آقا من میتونم یه شب باشم فردا، من که باید از این دنیا برم، ولی مدل مردنم مهمه آقا.
دقیقا.
من میتونم یه آخرت، یه همفیها خالدون جذاب و زیبا و پرلذتی برای خودم ترسیم کنم، خب میمونم بر چی برم؟ گولم نمیخوره، با یه پفک و یه چیپس گول نمیخوره، چون خیلی از این اموری که ما ها گول میخوریم قیمتش بیش از این نیست. چون شما به یه بچه، به یه بچه مثلا 4 ساله 5 ساله یه کارت بانکی بهش بده 100 میلیارد توش باشه، یه چیپس هم بذار، رمز کارت هم بهش بده، چی میگه؟
چیپس انتخاب میکنه.
فکر میکنید ما بزرگ میشیم غیر از اینه؟ غیر از اینه؟ بین نافله شب که حالا یه شب چند جلسه بس
کرد،
بین نافله شب و خواب کدوم رو انتخاب بکنیم؟ خوابو. شما فکر میکنه غیر چیپسه؟ بین این که یه جایی ممکنه یه سرزنشی کنن نسبت به من، چرا این کاری کردی؟ دروغ رو انتخاب میکنم در برابر این که راست رو انتخاب بکنم. کم پیش میاد؟ همون چیپس هست نهایتش، هم متعالی چیپس ها فرق داره.
و چه کسانی که چشم بستند بر این امثال چیپس هایی که فرمودید و ثمره و نتیجهش خیلی از اون کارت هم با ارزشتر بود، نگاهشون و نظارهشون بر جمال نورانی اهل بیت افتاد. ما داریم در احوالات علامه جعفری که ایشون در نجف که درس خونن در یک مجلسی از یک چیزی چشم پوشی میکنن که اون فرد به شوخی و مزاح حلال هم بوده به نوعی، که این رو انتخاب میکنید مثلا یا یک لحظه دیدن جمال امیرالمومنین رو. و علامه جعفری میگه که به محض اینکه این تصویر به دست من رسید اصلا نگاه نکرده انداختم و گریم گرفت و رفتم. و میگفت برگشتم در حجره گرمای تابستون نجف، میگفت اصلا نفهم، میگفت اصلا دست به کتابام نمیتونستم بزنم اینقدر داغ بود. میگفت نفهمیدم چی شد که دیدم خوابم این تو عالم رؤیا و مکاشفه. و میگفت جمال حضرت امیرالمومنین رو دیدم و میگفت در یک لحظه بود، ولی وقتی بلافاصله از خواب بیدار شدم انگار سالها بود من داشتم نگاه میکردم به جمال امیرالمومنین. و اونجا بود که میفرمایید ایشون که این دقیقا بین این انتخابایی که شما فرمودید، وقتی ایشون انتخاب میکنه یک لحظه نگاه کردن به جمال امیرالمومنین رو چی نصیبش میشه، اصلا قابل قیاس نیست با چیز دیگه ای.
اون حلاوت، اون شیرینی.
دقیقاً. و حسرتی که ما داریم، آیا میشه نگاهمون بیفته به جمال حضرت مهدی؟
انشالله.
اون انتخاب خیلی مهمه،
خواست و باید انتخاب کرد. حالا اگه نمیدونم چقدر فرصت داریم،
ما 2 دقیقه فرصت داریم و اشاره میکنن دیگه تموم بکنیم بحث رو با توجه به زمانمون. انتخاب، این جمله آخرمون هم بره سراغ همین دیگه، انتخاب بین
انتخابه و تقوا به دست میاد تو همین بستر دنیا. انتخابه و تقواست، چون اگر انسان تقوا داشت قدرت انتخاب داره طبق تعبیر قرآن، یجعل لکم فرقانا. حضرت امیر فرمود فرقان یعنی تشخیص بین حق و باطل، منتها تو بستر تقوا، همون محترم دونستن دینداری که تو جلسات گذشته الحفظ لامر الله و نهیه از زوجه، اگر اونو پاس بداریم، چون این نکاتی هم که حضرت رسول تو این بحث رزق بی نظیر فرمودن اینا به هم پیوسته است، یه زنجیره است که من اگر محبت داشته باشم همشو دارم انشاءالله.
یک دعا بفرمایید.
خدایا ما رو دنیا شناس قرار بده.
الهی خیلی ممنونم، متشکرم. خطاب به حضرت حجت عرض بکنیم، خودمونیم بدون تعارف، میگن شما پدر مایید دیگه، آدم با پدرش تعارف نداره. عرض بکنیم خدمتتون آقا جان، حقیقتا میدونیم بدیم، من خودم رو عرض میکنم خوب نیستم، اما اگر ذره‌ای به زور و زحمت داریم این دنیای فانی حقیقتا پر از لجن رو تو خیلی از موارد تحمل میکنیم، فقط به عشق شماست، فقط به این دلیله که میدونیم شما هستید، میدونیم شما دارید ما رو نگاه میکنید، میدونیم شما مواظب ما هستید، و الا توی این بازیهای دنیایی که میدونیم خبری نیست. و فقط عشق و محبت به امیرالمؤمنین و اهل بیت، خواسته عشق و محبت به شما حضرت حجته که باعث میشه که ما بتونیم تحمل بکنیم و سفری بکنیم. و ای کاش این عهد رو ببندیم، و عهد میبندیم از امروز که چشم ببندیم بر خیلی چیزها، تا بلکه انشالله چشممون روشن بشه به جمال نورانی حضرت حجت. یا حضرت صاحب الزمان، شما رو قسم میدیم به نام جدتون حضرت امام صادق صلوات الله علیه که خودتون هم باز بخواید از خدا تا انشالله فرجتون نزدیک بشه و ما زنده باشیم و ببینیم، و یا از رجعت کنندگان باشیم و در رکاب شما بجنگیم. خدایا قسمت میدیم به حق حضرت جعفر صادق صلوات الله علیه که فرج امام ما رو برسون. اللهم عجل ولیک الفرج، به امید دیدار یا علی مدد.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.